ممکنه بعضیا وحشت کنن، همیشه میگیم فراز. فراز همش معلوم نیست درست باشه، میگیم ولی دیگه. گفت یه کسی رفت در خونه یه خانی، خلاصه نوکر خان داشت کار میکرد دم در. گفت حضرت اجل اشرف افخم والا تشریف دارن. گفت چی میگی؟ این جمله رو تکرار کرد. آخر گفت خان هستن. گفت خب مثل آدم حرف بزن دیگه. بله، حالا آدم خیلی چیزای پیچیده بگه درست نیست، ولی چه کنیم دیگه. بله، چون محفل طلبگی عرض میکنم فقره غلطه. بله، میگه فقره دعای کومید. آخه یعنی چی برادر من؟ آخه یه چیزی بگو که درست باشه. به هر حال حالا اون جمله بگو، فراز بگو. از این جمله که سیدی اخرج حب دنیا من قلبی و اجمع بینی و بین المصطفی و الخیرت من عطرته، آقا بعید نیست به دست بیاد که این اشاره به حشرم باشد. یعنی چی؟ یه حشر داریم با اهل بیت علیهم السلام در آخرت که انشالله تعالی بریم محشور بشیم. دیروزم اشاره کردم، اما مقدمه اون هش اینجا فراهم میشه. دقت بفرمید، این خیلی ظریفه. اینجا بعضیا محشور میشن با اهل بیت به این معنا که مورد عنایت خاص قرار میگیرن ولی نمیفهمند. اون شعر من زیاد میخونم، این شعر که من زیاد میخونم بدونید یه چیزی درش هست. گفتم چی فریروزا؟ گفتم که میگه گفتم به کام وصلت خواهم رسید روزی، گفتا که نیک بنگر شاید رسیده باشی. بله، بعضی مورد اشراف هم متوجه نمیشن و ما به این اشراف میگیم حشر با اینها در دنیا. این مقدمه اون حشر است در آخرت. مگه خود کفار جهنمشون از اینجا شروع نمیشه غیر از اینه؟ و این جهنم لمحیطتون بالکافرین. انشالله خدا بصیرت بده آیه رو باور کنیم. یعنی جهنم اینا از همینجا شروع میشه، حشر ما باید از اینجا شروع بشه. منتها یه نکته ای هست که این حشری که عرض میکنم که در دنیا ما بهش میگیم اشراف خاص، گاهی ممکنه اونها مصلحت بدونن حتی یه ظهورات هم داشته باشد. یه قضیه یک نفر به من گفت، سلمه الله، آدمی است که سرگذشتی داره عجیبه، عربم هست البته. گفت که دختر 10 ساله‌ای داشتم، مسافرت کردم، در غیاب من دختر مریض شده بود، مسموم شده بود. مسمومیت میدونید که خیلی بد چیزیه، فشار میاد پایین، گاهی میشه که خدا حفظ کنه همه رو بعضیه میمیرن اصلا دیگه، لااقل دیگه فشار میاد پایین، آدم بیحال میفته. میگه خلاصه خانم ها در غیاب شوهرشون بچه ها مریض بشن پریشان میشن. میگه خلاصه زن پریشان میشه، خدایا چیکار کنیم، دختر 10 ساله فشار رفته پایین داره میمیره. یه دفعه میبینن دختر خوب شد. دیگه عجیب، آخه چطور چیزی که فشارش بره پایین، تازه دکتر ببرن دوا ببرن سرم بزنن، باز یکی دو روز این ناراحته، اما این یه دفعه خوب شد، خوب. بعد خودش به من گفت، گفت که در عالم کشف حضرت ابی عبدالله رو دیدم. میگه مسافرت بودم، نمیدونستم بچه‌م مریضه که. میگه حضرت آمد فرمود که دخترت مریض شده، مسموم شده، ولی یه تحفه برات دارم. تحفه این است، این عبارت اون آغاز که دارم نقل میکنم. گفت حضرت فرمود امرت الدم ان لا يتعامل مع السم، به خون دخترت امر کردم با سم همکاری نکنه. یه دختر یه دفعه خوب شد. و نمونه های دیگه دیده شده، بالاخره اینا خاندان کرمن. منتها اینجور چیزا کم میشه، نادر هستن که ظرفیت رو داشته باشن، یا مصلحت های دیگه. بالاخره این عالم بالا یا عالم پیچیده ایه، ما عقلمون به این چیزا نمیرسه، خیلی نمیدونیم با چیه. ما خیلی حسابا را ساده میگیریم. بله، نه خیر آقا، باید توکل کنیم به خدا، راه خودمون رو بریم. هیچ وقت توکل نداشته باش که این هش برات ظاهر بشه. بله، تو به درجه برسی که اینا از تو راضی بشن، دیگه چی بیشتر از این میخوایی؟ تو برس به جایی که حضرت صدیقه طاهره از تو راضی بشه، برس به جایی که امیرالمومنین از تو راضی بشه، حضرت معصومه از تو راضی بشه. اینا راضی بشن بس دیگه. حالا اگر صلاح دیدن یه چیزی هم نشون میده، صلاح ندیدن نباید تو اصلا توجه کنی به این که چرا نمیدن، چرا ظاهر نمی کنن. هوس ممکنه بکنی اما چرا نگو، گله نکن، حتی تایی دلت هم گله نباشه. یه حدیث براتون بخونم. شیخ طوسی رضوان الله علیه در کتاب تهذیب حدیثی نقل میکنه که من این حدیث رو به ذوق از کنم جزش چیزی دیگه در میارم، خیلی لطیفه، البته به ذوق در میاریم زمنن. اون این است که یک کسی میاد خدمت حضرت صادق علیه السلام، عرض میکنه که ابن رسول الله، ما علی مکتسب، وظیفه کاسب چیه؟ کاسب چی کار باید بکنه؟ بالاخره هر چیز در اسلام یه دستور داره. آدم میخواد حمام بره، شب بخوابه، تو رخت خواب بره، حتی آداب داره، سر سفره نشستن آداب داره. وظیفه کاسب چیه؟ کاسب باید چی کار کنه؟ باید یه نفر وایسته مثلا در مغازه بگه بفرمید، تبلیغات کنه، تابلو بزنه، چی کار باید بکنه بالاخره؟ حضرت یه جواب آرام بخش فرمود ان یفتح بابه و یبسط بساطه. باید در رو باز کنه، بساط رو پهن کنه، دی بقیهش با خداست. در رو باز کن، بساط رو پهن کن. بنده عرض میکنم در بازار آخرت هم همینه. نصف شب چه اگه خدا توفیقت داد تو رجت نماز میخونی، یاد این حدیث بیفت، طلبکار نباش، در رو باز کن، بساط رو پهن کن. هرچی دادن همین. بذار یه روایت دیگه بخونم. این روایتی دستور العملم در بر داره که این قسمت رو تأیید میکنه. اگر این روایت رو عمل کردید، قول بدید که بندرم دعا کنید. ببینید ماشاءالله خیلی جمعیت ها اینجا دی معامله میکنیم، البته برنده من میشم چون شما خیلی هستید. من هم در نزد حضرت قول میدم من انجام دادم، شما را دعا کنم. این معامله خوبیه ها؟ بس یه صلوات بفرستین. من از این حدیث که میخوام بگم، میخوام اون محل شاهد روحی را استخراج کنم. نمیگم شما اینو عمل کنید، اون دیگه با خودتون، بنده فضول نیستم، اما دستور عملم در برش هست. یه چیز ساده ایه، اما دلم میخواد با محل شاهد روحی قضیه توجه کنید. بحث علمیه، حالا شما خودتون اگر عملم میکنید بحث دیگریه. یه حدیث دیدم شیخ صدوق رضوان الله علیه نقل میکند از امام صادق علیه السلام که فرمود هر کس نیمه شب 4 رکعت نماز بخواند. اینه من به خیلی از دوستان تا حالا گفتم، آثارم زیاد داشته، حالا گفتم بازم میگم، شما اگر خوندید یا نخوندید بنده فضول نیستم. این محل شاهد روحی مسئله رو توجه کنید. من این حرف را با جون کندن میزنم بالای منبر، خسته میشم، باور کنید. گاهی قلبم درد میگیره، دلم میخواد بعض چیزای ظریف برسه به گوش جوانها. بله، عیب نداره ما اگر آب بشیم این جوانها روشن بشن، عیب نداره ما فدای شما بشیم، عیب نداره، انشالله شفیع ما میشیم. عرض کنم حضورتون که ببینید آقا، فرمود 4 رکعت نماز بخونه. حضرت فرمود آقا، مردم عوام میان میگن نیتش چیه؟ بابا نیت چیه؟ خدا پدرت بیامرزه، از نیت آسان‌ترم چیزی ما داریم؟ به نیت همین که نمازی که از حضرت نقل شده، گفت یه وسواسی در نجف آمد پیش یه مجتهدی، گفت آقا من نمیتونم نیت بکنم. آقا فرمود برو بی نیت بخون. وظیفت اینه دیگه. میگه رفت وسواسی برگشت گفت نمیتونم بی نیت بخونم. گفت حالا فهمیدی؟ خب بابا آش میخوریم، پلو میخوریم، آبگوش میخوریم، پرتقال میخوریم، دلتون نخواد یه وقتی نرم میگم دهن روزه. حالا اینا رو نیت میکنید شما، ها؟ آبگوش میخورم قربتن الله. آقا بعضیات در عوامی نابغه هستن، تو مشهد جلو میگیره حاجا من میخوام 4 روز بمونم ولی قصد کردم که 10 روز بمونم یه نمازم درست بشه. بگم تو 50 سال ده معنی قصد رو نمیدونی اصلا، برو دنبال کار، اصلا نماز نمیخواد بخونی. والله آدم که قد احمق باشه اصلا نماز نمیخواد بخونی. بهشت هم جایی اوغلاست دیگه، خیلی معذرت خواهم، بهش کاروانسرا که نیست که. روایت داریم با عقل میرم بهش، درجات بهش بر حسب عقول احادیث داریم از معصوم. یه تخیال کنن که هر کس که مقدس شد میره بهش، یا علی، نه اینطور نیست، عاقل میبرن اونجا. خدا مثل اینجا اردوگاه وا کرده، بهشت بابا. اون احمقا میمیرن میرن، حتی برزخ هم محلشون نمیذارن. خیال کردی حسابم که میکشن از آدم حسابی، کافرم باشه آدم حسابی از اون حساب میکشن. اصلا سؤال قبر، فشار قبر مال احمقا نیست. بله اگه بحث رسید به اونجا بره به شما خواهم گفت. روایت داره اون احمقا را رها میکنن، میره بعد بخم رو سرگردان تا قیامت بشه. اقل نداره باش حرف بذاره نسل. بله خدا شاهد حدیثه، بحث برزخ نداریم ما، بحثم ایجاب نمیکنه کنه بحث برزخ بکنم براتون، چون بحث زیارت جامعه میکنیم. شبا در مهدیه تهران تفسیر میگیم، اونجا تفسیر موضوعی، اونجا به مردم وعده دادم به بحث برزخ میرسیم انشالله، چون قرآنیه، بحث قرآنیه. اما البته ما برزخ را در جامعه کبیره نمیتونیم بگنجونیم. میشه گنجوند ولی مشکل داره. یه مسئله براتون بگم، گفت در تبریز یه روضه‌خونه بود، گفته بود که من بیشتر از امام حسین بلد نبودم. یه نفر میگه اومد منبرم اون وقتا 10 شعی بوده، یه تاجر اومد یه 5 ریالی آورد، یعنی پول 1 دهه، گفت اینه بگیر برای من یه روزه از صادق بخور. میگه دیدم ما بیشتر از امام حسین بلد نیستیم، اینا پول 1 دهه را آورده، چی بگیم؟ از این پول بگذریم؟ از این مگه بگیم بلد نیستیم بدتر خودمون خفیف میشیم؟ میگه گفتم خیلی خوب بشین. میگه اینم نشست و ما یه روزه حضرت عباس براش خوندیم، در وسط میگفتیم یا حضرت صادق. یه خیال کرده ما روزه حضرت صادق میخونم، خیلی هم تشکر کرد و رفت. خلاصه بله مباحث رو بخوایی که خیلی متصل کنی به هم با اندک مناسبتی میشه. بله ما بگردیم یه مناسبت پیدا کنیم یه برزخ هم بگیم، اما میترسم مثل اون روزخم بشه. بلی بنابراین حالا بحث برزخ براتون نمی کنیم. یه صلوات بفرستیم. بله خلاصه سر نیت سماجت نکن. به نیت نمازی که گفتم تو حرم حضرت گفتم، میگه قصد کردم که 10 روز بمونم ولی میخوام 4 روز بمونم. به این احمق بگه که تو مثلا شب که آبگوش عیارت میپزه میتونی قصد کنی که پلو بخوری؟ به آبگوش ده ولی من قصد میکنم پلو بخورم. عجب. عرض کنم که نیتش سماجت نداره. 4 رکعت یعنی 2 تا مثل نماز صبح دیگه، این مشکل نداره چه دیگه. من از منبر میام پایین، انشالله جوانا کمک بکنم، ما قلب درد میگیریم. من از محبت شماها ممنونم ولی قلبم درد میگیره. بذارید من برم خدمت حضرت دعاتون میکنم دیگه. نگید که نمیدونم چند رکعت فلان، دارم همه را میگم از حالا دیگه. نیست 4 رکعت بذارید تو نماز صبح، نیتشم نمازی که حضرت فرموده همین. بعد میفرماید که این 4 رکعت که تمام شد، البته بهار این نماز همین شبای ما رمضان ها، حواستون جمع باشه. 4 رکعت که تمام شد بره سجده، در سجده 10 مرتبه بگه ما شاء الله، نه کم نه زیاد، ها 10 مرتبه ما شاء الله. حضرت می‌فرماید که خدا به ملائکش میگه به این بندم چی بدم. در مورد هیچ عمل نداریم همچه چیزی، ها شما بری پیدا کنم این نداری؟ نداری، من ندیدم. به این بندم چی بدم؟ ملائکه میگن از عقل ما خارجه، خودت میدانی، این تو و اینم بندت، ما نمیتونیم بگیم چی بده. حالا چرا اینطور شده؟ اگه گفتی ها؟ گفتیم به بعد روحی حدیث دقت کن، خدا نکرده مقدس بازی در نیار، یه وقت هستم به دامنت. بعد روحی، بعد روحیش این است که این بنده نصف شب پا شده حبن لله، برای محبت نماز خونده، بعد رفته سجده. نزدیکترین حالت به انسان سجده است، نزدیکترین حالت انسان به خدا سجده است. رفته سجده، با زبان میگه ما شاء الله، هرچی که خدا بخواهد. زبانش اینطور میگه، بدون قلبش چی میگه؟ قلبشم میگه من با این 4 رکعت از تو طلبکار نشدم، هرچی تو بخواهی، هرچی که تو بخواهی. سزای این بنده این میشه که خدا به ملائکه بگه چی بدم به این. با اهل بیتم همین رفتار رو باید بکنی، در رو باز کن، بساط رو پهن کن. توجه فرمودید؟ با اهل بیتم همین رفتار رو باید بکنی. انشالله همه تو مورد اشراف خاص قرار بگیری. پس جنبندی این است که یکی از مواردی که، یعنی یکی از علل اشراف خاص ترک معصیت، و یکی از ریشه های مهم معصیت حب دنیاست. بله، حب دنیا رأس و کل خطیئه. السلام علیک یا ابا عبدالله. برای خاطر دنیای امام حسین کشتن دیگه. اون خبیث میگه که من به خاطر جایزه بعد ویدای یزید ابن زیاد، ای خدا چطور بگم این مصیبت را، از دلم نمیاد بگم آخه. گفت سر نازنین آقا رو حمل میکردی. رسیدیم روبروی دیر راهب، راهب آمد بیرون، گفت این سر کیه؟ گفت یه نیم ساعت، یک ساعت، یه لحظاتی این سر رو در اختیار من بذار. گفت جایزه‌ای که به من وعده دادن، اگه بفهمن این رو در وسط راه به کسی دادم، اون جایزه رو نمیدن. گفت چقدر بخوام بدن؟ یه مبلغی معین کرد. گفت من دارم. بعضی میگن دار و ندارش همان بود. ببین راهب نصرانی یه نور دید، عاشق شد، حالا دیگه چه خیلی کرده بود خدا میدونه، و این اسمن مسلمان بود، به خاطر درهم و دینر امامشو کشته بود. رفت کیسه طلا اشرفی ها را آورد داد به اون خبیث، سر مقدس رو گرفت برد کنار، گذاشت کنار سجادش. گفت من نمیدونم تو چی هستی، اما نور داری، عطر داری، معرفی کن خودتو. یک دفعه آقا معرفی کرد خودشو، من دلم نمیاد بگم. البته اون اولش نبودا، سر نازنین مأموریت داشت، یه چند تا گلچین کرد تو راه های یهودی مسیحی مسلمان میکرد. بله، بعد اون خبیث وقتی که با شادی اون سکه ها و لیره ها رو دریافت کرد، دستش رو برد داخل کیسه که تماشا بکنه به اینا، دید اینا مبدل شدن به سفال. بله، یه طلا نیست، سفاله. در آورد دید که در یک طرف کیسه، در یک طرف سکه های سفال شده، آخه بدون سکه هر دروش نوشته میشه دیگه. حالا اینا سفال شده. تراورد نگاه کردید که در یه طرفش نوشته ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، در طرف دیگه نوشته و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. اون وقت روایت داریم که یه وقت راوی میگه دیدم سر نازنین قرآن میخونه. آخه قرآن خوندن آقا یه دفعه دو دفعه نبوده که، نزدیک رفتم دیدم لبهای نازنین حرکت میکنه، گوش دادم دیدم میگه و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون.